ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیای سنف هفتم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگرد عزیز تا با درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگرد عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز وجود داره؟ در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل میده و جزء اصلی چی به شمار میاد؟ جزء اصلی هوا به شمار میاد. در اصل که از شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت میباشه؟ در حالت گاز. با صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما میتونیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چی است شاگرد عزیز؟ مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز بشی داره با نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیم جذب می کنم. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چی است شاگرد عزیز؟ نقش اساسی داره. خب عزیزایم، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چیست شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چی از شاگرد عزیز پیدا میشم. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتوانه شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتونه در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت. شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است، و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی از شاگرد عزیز شناخته میشه. همچنان کربن میتواند با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کند. به همین ترتیب شاگرد عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میدهند. کربن شاگرد عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکند که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرد عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرد عزیز در کیمیا داره. خب عزیزایم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزایم، حالا میایم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چیست شاگرد عزیز؟ الماس. زغال چیست شاگرد عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات داریم که زغال چیست؟ خب عزیزایم، زغال که از شاگرد عزیز در کل ما میگیم که چیست شاگرد عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاهی فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت با ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرد عزیز به طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت از زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرد عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار دارم. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتر را تولید میکنه. و در درجه چهار که از شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، آن میاییم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربنی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینین شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که از ما بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزایم، آیا درباره خواص کیمیایی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیایی کربن چی است؟ خب عزیزایم، در خواص کیمیایی کربن ها که از شاگرده عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرده عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرده عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرده عزیز؟ جدا. مثلا شاگرده عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن اکساید، آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام این هاش چیه شاگرده عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرده عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرده عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه چیشه و شاگرده عزیز استفاده شوم. خب شاگرده عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیایی مثلا مانند صنعتی. از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرده عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میرد. در کل شاگرده عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرده عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرده عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چیست شاگرده عزیز؟ کربن چیست؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرده عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چیست شاگرده عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرده عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه، 80% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرده عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرده عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرده عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرده عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده.
ما در جدول دوره یکی بود شاگرده عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرده عزیز، حال می آیم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگه باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرده عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز با یاد داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیدی که درباره ولانس معلومات هست حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگردای عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگردای عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است، چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است پس چارچه آنها چی میشه؟ مثبت یک میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی یک می شه. حال شاگردای عزیز میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت یک میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. به خاطر نوشته نشده به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت دو میشه. حال شاگردای عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز کلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همی خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان ای است که ولانس چیز؟ ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشه. حال شاگرد عزیز میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتانی از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیز؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میاییم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگرد عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیاوی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیاوی کدام انواع داره. تعاملات کیمیاوی که شاگرد عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرد عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی است شاگرد عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرد عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرد عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم. شاگرد عزیز، امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرد عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه، که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرد عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین، ما چی میبینیم شاگرد عزیز در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه. و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را.
حال شاگرد عزیز میایم بالای دیهایدرشن که دیهایدرشن چی است؟ هرگاه شاگرد عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود